تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی، شما که کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب دیگه صحبت بکنیم. اثری از یوستین گاردر به اسم زندگی کوتاه است. یوستین گاردر نویسنده نروژی و معلم فلسفه است. عمده شهرتش به خاطر نوشتن آموزش فلسفه در قالب داستان در کتاب دنیای صوفیه. گاردر در رشته فلسفه، الهیات و ادبیات دانش آموخته شد و به تدریس در دبیرستانها مشغول شد. کتاب دنیای صوفی در سال 1991 منتشر شد و گاردر رو به شهرتی جهانی رسوند. تا کنون این کتاب به 54 زبان مختلف دنیا برگردونده شده و از روی این کتاب فیلمی به همین نام هم ساخته شده. یوستین گاردر در سال 1997 به همراه همسرش جایزه صوفی رو بنیانگذاری کرد. جایزه بین المللی برای پاسداشت طبیعت و توسعه. از بین کتاب‌های یوستین گاردر میشه به راز تولد، درون یک آینه، درون یک معما، مایا، دختر پرتغال، دنیای صوفی، سلام کسی اینجا نیست و مرد داستان فروش اشاره کرد که از این بین دنیای صوفی، سلام کسی اینجا نیست و مرد داستان فروش رو پیشتر در تالار آینه به شما معرفی کردم. زندگی کوتاه است نام کتابی از یوستین گاردر که در سال 1996 در نروژ منتشر شده. گاردر در آرژانتین به طور اتفاقی یک نسخه دستنویس قدیمی به نام دفترچه یادداشت فلوریا رو از یک کتاب فروش خرید که در اون زنی به نام فلوریا حاصل چند سال زندگی مشترک خودش رو با مردی به نام آگوستین در قالب نامه‌ای ابتدایی نوشته بود. آگوستین از اندیشمندان دوره قرون وسطا محسوب میشه که سالهای جوانی خودش رو در بین مردم عادی به زندگی مادی و دنیوی گذروند، ولی بعد از مدتی به فلسفه و دین و مطالعه آثار فلاسفه بزرگ علاقمند شد و مابقی زندگیش رو صرف مطالعه این آثار کرد و در نهایت به مقام اسقفی هم دست پیدا کرد و به آگوستین قدیس معروف شد. این کتاب شرح نامه‌های فلوریاست به آگوستین، چرا که آگوستین قدیس در حدود سال 400 میلادی کتابی به نام اعترافات رو نوشت و در این کتاب به بیان زندگی و خاطرات خودش پرداخت. در بخشی از کتاب اعترافات، آگوستین به خاطراتش با فلوریا هم اشاره کرده بود و توضیح داده بود فلوریا رو برای ترک زندگی مادی و رسیدن به رستگاری روحی و نجات معنوی ترک کرده. فلوریا هم بعد از خوندن این کتاب دست به نوشتن نامه‌هایی می‌زنه که گاردر اونها رو در قالب یک کتاب به نام زندگی کوتاه است تألیف کرده. گاردر در این اثر سعی می‌کنه با زبان ساده و تأثیرگذار مخاطب رو با مفاهیم عمیق عرفانی و اخلاقی آشنا کنه. یوستین گاردر از زبان زنی طرد شده یعنی فلوریا به نقد تفکر تک بعدی و خالی از احساس آگوستین میپردازه و از زبان فلوریا به این نکته مهم اشاره میکنه که زندگی کوتاهه و ما باید به خودمون اجازه بدیم تا میتونیم در این دنیا از نعمتهای خداوند بهره ببریم و چشمها و حواسمون رو از زیبایی‌هایی که خدا برای لذت بردن ما آفریده محروم نکنیم. باید عشق بورزیم، چرا که خداوند انسان رو برای عشق ورزیدن آفریده. جمله زندگی کوتاه است که به عنوان نام کتاب در نظر گرفته شده، جمله‌ای است که بارها از سوی فلوریا و آگوستین در نامه‌ها ذکر میشه. این رمان در 10 فصل نوشته شده و یکی از رمان‌های محبوب دنیا و همینطور از آثار معروف ادبیات نروژ به حساب میاد که به صورت یک داستان عاشقانه کلاسیک به زیبایی بیان شده. در این اثر فلوریا علاوه بر شرح خاطراتش با آگوستین به بیان و توضیح نظریات برخی از فیلسوفان هم پرداخته و گوردر بار دیگر تونسته به زیبایی داستان و فلسفه رو در کنار هم جای بده و خواننده رو با مفاهیمی مثل عشق، حقیقت، ریاضت، شادی و اندوه آشنا کنه. در این اثر گوردر تلاش کرده خواننده رو به تفکر و تعمق درباره خود و دنیای پیرامونش وادار کنه. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما بپردازیم به خلاصه ای از داستان کتاب زندگی کوتاه است، اثری از یوستین گوردر. داستان درباره مردی به نام آگوستین. آگوستین در دوره جوانی دلباخته زنی به نام فلوریا میشه و مدت 12 سال با او زندگی میکنه و از او صاحب فرزند پسری هم میشه. اونها در کنار هم بسیار خوشبخت هستن و البته مادر آگوستین از زندگی پسرش با فلوریا ناراضیه و مدام تلاش میکنه تا اونها رو از هم جدا کنه. رفته رفته آگوستین به علم و فلسفه علاقمند میشه و به تدریس فلسفه و بیان میپردازه. به لحاظ نزدیکی آگوستین به فلسفه و منطق تحول روحی عظیمی در او به وجود میاد، تا جایی که تصمیم میگیره فلوریا رو از زندگیش طرد کنه. مادر آگوستین یعنی مونیکا دختری از خانواده مرفه رو برای ازدواج او در نظر میگیره و یک روز که آگوستین همراه پسرش در خانه نیست نزد فلوریا میره و به دروغ به او میگه که آگوستین از او خواسته او رو ترک کنه و پسرش رو هم با خودش نبره. فلوریا هم با باور این داستان خونه رو ترک میکنه و میره و البته آگوستین هم بعد از فهمیدن ماجرا برای بازگردوندن فلوریا تلاشی نمیکنه. بعد از چندی آگوستین با دختر مورد نظر مادرش نامزد میکنه ولی هرگز به او ازدواج نمیکنه و نامزدی پس از چندی باطل میشه. چند سال بعد پسر آگوستین در اثر بیماری میمیره و فلوریا حتی نمیتونه پسرش رو برای آخرین بار هم ببینه. آگوستین که از زندگی مادی بریده رفته رفته به فیلسوفی معروف بدل میشه و در نهایت مقام اسقف بزرگ کلیسا رو به دست میاره. بعد از این اتفاق آگوستین تصمیم میگیره کتابی به نام اعترافات بنویسه و در اون به ذکر حوادث و خاطرات زندگی خودش بپردازه. آگوستین در بخشهایی از این کتاب به زندگیش با فلوریا هم اشاره میکنه. فلوریا هم بعد از خوندن کتاب آگوستین تصمیم میگیره نامه‌ای رو برای او بنویسه و در اون به واقعیت زندگی و رابطه خودش با آگوستین بپردازه. فلوریا که بعد از جدایی از آگوستین به دیر میره و راهبه میشه، در این نامه به نقد کتاب آگوستین میپردازه. دوستان عزیز، با شما درباره کتاب زندگی کوتاه است اثر یوستین گوردر صحبت کردم. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه را به پایان میبرم. زندگی آنقدر کوتاه است که ما وقت نداریم درباره عشق داوری‌های محکوم کننده صادر کنیم. ما نباید بکوشیم آن چیزی را که نیستیم زندگی کنیم. به یاد داشته باش هر روز که طلوع می کند می تواند آخرین روز زندگی تو باشد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
هستم به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی. من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. میخوام مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم. بذار روح من با نگات تیر و روشه، بذار پیرهن آسمونو بپوشه. همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی. امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو هم تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا، درود بر شما مردم صبور ایران. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، بدان که خدا برای دعوتنامه بیداری فرستاده، به شوق دریای مغفرتش، به شوق آسمان برکتش. این لحظه ها را قدر بدان، به شوق چشمه همیشه جاری رحمتش، خلوت سحر را غنیمت بشمار. کفش های مکاشفه را از نو بپوش، کمتر از مرغ سحر و شاخه و شبنم نباش. شبستان دل را با چراغ نام های حضرت محبوب روشن کن، در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست
الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده می شوند.
بشارت باران.
اللهم لبیک لک لبیک، اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، مردم خوبم. امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و اوقات پربرکتی به لطف خداوند داشته باشید. به بیت 487 از دفتر چهارم مثنوی رسیدیم. داستانی شروع میکنه بر اساس صحبتی که در انتهای جلسه پیش داشت. معمولا خب این داستانها تا چه اندازه صحیح باشه معلوم نیستش، همونجور که داستان ساختن مسجد الاقصی به وسیله سلیمان نبی رو گفتش و اینکه به حضرت داوود و حضرت حق اجازه نداد که بسازه. خب ما خیلی جاها این داستان رو به این صورت نشنیده بودیم، ولی مولانا اینها رو گرفته و از دل اینها درس‌های بسیار خوبی رو برامون برمغان آورده. امروز هم داستان دیگه‌ای رو بر مبنای خلافت عثمان برای ما نقل میکنه که نصایح بسیار خوبی توش هست. حالا این داستان به واسطه چیه؟ به خاطر آخرین ابیات جلسه پیش که گفتش آقا جون اگه میخواید پند بدید، پندتون علاوه بر این که به صورت قول و حرف و گفتاره به صورت عملی باشه خیلی بهتره. وقتی به صورت عملی باشه دو تا نکته مهم رو برمون گفتش. گفتش یک، اینکه به دل مردم میشینه. دو، اینکه اون غرور و اون فرمان روایی که به افراد ناصح دست میده رو از بین میبره. خب ببینیم داستان چیه. در ادامهش میخواد این رو بس بده، همین حرف رو دیگه. ببینیم داستان چیه. میگه قصه عثمان که بر منبر برفت، چون خلافت یافت بشتابید تفت. خب بعد از پیامبر ابوبکر خلافت رو گرفت، بعد عمر گرفت، بعد عثمان. حالا این داستان رو منسوب کرده به عثمان. میگه وقتی عثمان به خلافت رسید، بدون درنگ رفتش بالای منبر حضرت رسول و اونجا نشست. منبر مهتر که سپایه بوده است، رفت بوبکر رو دوم پایه نشست. بر سوم پایه عمر در دور خیش، از برای حرمت اسلام و کیش. دور عثمان آمد او بالای تخت، برشد و بنشست آن محمود بخت. میگه منبر حضرت رسول سه تا پله داشت. وقتی حضرت رسول میخواست صحبت کنه میرفت بالاترین پله میشست و با مردم صحبت میکرد. تو دوران خلافت ابوبکر، برای اینکه ابوبکر احترام بذاره به پیامبر، اومدش توی پله دوم نشست. تو خلافت خلیفه بعد یعنی عمر، اومدش پله سوم نشست. میخواست احترام بذاره به ابوبکر، اومد پله سوم یعنی پایین‌ترین پله نشست. نوبت به عثمان رسید، عثمان رفتش نشست جای حضرت رسول. پس سوالش کرد شخصی بلفضول، کندو ننشستند بر جای رسول. پس تو چون جستی از ایشان برتری، چون به رتبت تو از ایشان کمتری. خب یه بنده خدای اونجا میپرسه ازش که چرا تو رفتی نشستی جای حضرت رسول، در حالی که دوتا خلیفه قبل تو این کار رو نکردند، اونها به احترام حضرت رسول پایین تر نشستند. گفت اگر پایی سوم را بسپرم، وهم آید که مثال عمرم. بر دوم پایه شوم من جایجو، گویی بوبکر است و این هم مثل او. میگه که اگه من میرفتم توی پله اول، یعنی اونجایی که عمر میشستم، میگفتید که این میخواد خودش رو مثل عمر نشون بده. اگه میرفتم پله دوم میشستم، میگفتید این میخواد خودش رو مثل ابوبکر نشون بده. هست این بالا مقام مصطفی، وهم مثلی نیست با آن شه مرا. میگه ولی این بالا که جای حضرت رسول من اومدم نشستم، خب دیگه من نمیتونم ادعا کنم که مثل حضرت رسولم و خیلی پایین تر از حضرت رسول. بنابراین اومدم جای حضرت رسول نشستم، شما هم نمیتونید از من ایراد بگیرید. بعد از آن بر جای خطبه آن ودود، تا به قرب عصر لب خاموش بود. میگه بعد از اینکه رفتش نشست بالای منبر، تا عصر هیچی نگفت. فکر کنید ظهر رفته نشسته یا صبح رفته نشسته، تا عصر هیچی نگفته. خب این خیلی منطقی به نظر نمیاد. زهره نه کس را که گوید هین بخوانی یا برون آید ز مسجد آن زمان. میگه کسی هم جرأت نمیکرد به عثمان بگه که یه چیزی بگو، سخنرانی کن، یا اینکه تمومش کن بریم بیرون. هیبتی بنشسته بود بر خاص و عام، پر شده نور خدا آن صحن و بام. خب بعد از این میاد راجع به نور خدا صحبت میکنه. میگه هیبتی که نور خدا داره، انسان در مقابلش مطیع و فرمان بردار خواهد بود. هر که بینا ناظر نورش بودی، کور زان خورشید هم گرم آمدی. خب اینجا میاد راجع به موضوع نور خدا و چشم بصیر صحبت میکنه. میگه هر کس چشم بصیری داشته باشه، ببینید دلمون باید پاک باشه، میتونه نور خدا رو ببینه. میگه اون کسی هم که حتی دل بصیر نداره، کوردله، میتونه گرمای خورشید رو احساس کنه. پس ز گرمی فهم کردی چشم کور، که برآمد آفتابی بی فتور. کسایی که نابینا هم هستن میتونن درک کنن که الان خورشید اومده بالا. چرا؟ چون پوستشون گرمی آفتاب رو احساس میکنه. لیک این گرمی گشاید دیده را، تا ببیند عین هر بشنیده را. میگه ولی گرمی نور خداوند میتونه دیده ها رو باز کنه. حتی اگر کور باشیم، گرمی نور خداوند میتونه دیده ها رو باز کنه. وقتی دیده ها باز میشه، دیدن کجا و شنیدن کجا؟ گرمیش را زجرتی و حالتی، زان تبش دل را گشادی فسحتی. میگه گرمای آفتاب یه دلتنگی میاره برای آدم، یه ملالتی برای آدم میاره، ولی در انتهای این دلتنگی و ملالت میبینید اون گرما دل انسان رو وسعت میده. خب نیکلسون اعتقاد داره که این بیت اشاره داره به افرادی که تازه راه حق رو شروع کردند، در ابتدای کارند. میگه اینها مانند همون کورانی هستند که گرما رو احساس میکنند. خب انسان وقتی به طرف خداوند میره، همون اول راه، با اینکه هنوز خیلی حجاب ها جلی چششه، همون اول راه بعضی وقتها که بهش میگن حال، بعضی وقتها یه گرمی وجودش رو میگیره، یه حس و حال خوبی بهش دست میده. میگه این حس و حال ها میتونند انسان رو برسونند به جایی که وسعت قلبی پیدا کنه. تعبیر نیکلسون به نظرم بیشتر به این بیت میخوره، چون بیت بعد هم تقریبا همین رو داره بیان میکنه. کور چون شد گرم از نور قدم، از فرح گوید که من بینا شدم. میگه این افراد وقتی خورده گرم میشن، یه حالاتی بهشون دست میده، یه چیزایی متوجه میشن، هرچند خیلی مبهم، ولی خب حتی ابهام این حقایق هم خیلی عالیه. میگه اینها پیش خودشون فکر میکنن بینا شدن، دیگه میتونن ببینند. سخت خوشمستی ولی ای بلحسن، پاره ای راه است تا بینا شدن. میگه ای کسی که آدم خوبی هستی، ای سالکی که داری راه رو میری، تو با این حرارت یه خورده مست شدی، مدهوش شدی، در حالی که هنوز به اون مرحله روشن بینی واقعی نرسیدی. این نصیب کور باشد ز آفتاب، صد چنین والله اعلم بالصواب. میگه شخصی که نمیتونه آفتاب حقیقت رو ببینه، نصیبش از آفتاب همون گرمایی که ازش میگیره. میگه صدها آدم هستند که به همچی وضعی گرفتارند، در یه همچی موقعیتی هستند، و آخرش میگه خداوند به راستی و درستی دانا داره. بیشتر علما وقتی این رو میگن، یعنی میگن که ما نمیدونیم بقیهش چیه، میخوان این رو بگن ما واقعیت نمیدونیم چیه. تا اونجایی که ما فهمیدیم، فکر ما این رو درک کرده، اینه که خدمتون اعلام میکنیم، والله اعلم بالصواب، ولی خداوند میدونه درست چیه. بیت بعد، وان که او آن نور را بینا بود، شرح او کی کار بوسینا بود. خب اینجا میاد، حالا میگه کسایی که رسیدن به حقیقت، چشمشون باز شده، میگه اما کسایی که نور حقیقت رو میبینند، به حالتی میرسند که حتی افرادی مثل ابو علی سینا که رئیس الحکما هستند، که زعیم العقلا هستند، اینها هم نمیتونند حال این افراد رو بیان کنند. خب آقای زمانی میگه شاید نظر مولانا به این داستانی بوده که بین ابن سینا و ابو سعید ابوالخیر اتفاق افتاد. ظاهرن ابو سعید یکی از عرفای زمان ابن سینا بوده، جایی سخنرانی داشته، داشته حرف میزده، وعظ میکرد و خلاصه خطابهی داشته. ابن سینا هم میرسه و میشینند، خلاصه تو اون مجلس گفتگویی با هم دارند. بعد از مجلس اینها سه شبانه روز در یک جایی با هم دیگه میرند و شروع میکنند به صحبت کردن. وقتی از ابن سینا میپرسند که خب